شد؟
بله درست شد.
خیلی ممنونم. سلام علیکم.
سلام، حال شما چطور؟ خوب هستید؟
بخیر، سلامت باشید، بزرگوارید. اگه اجازه بدید من برنامه رو شروع میکنم. من با معرفی برنامه شروع میکنم و به شما میره.
بفرمایید، شما شروع بفرمایید، منم این پاورپوینت رو بردم بالا که جلوی چشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز و دانشجویان محترم که در این برنامه شرکت میکنن. من امیر حسین مؤمن، مجری این برنامه هستم و عضو انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران هستم. در خدمت آقای دکتر مهدی کاظمی زمهریر هستیم. ایشون عضو سابق هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید قم و در حال حاضر استاد مدعو گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. محوریت این برنامه به صورت مشروطیت ایران از افق نگاه میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله است. برای کسانی که آشنایی با این شخصیت ندارن مختصرا عرض کنم که یکی از کسانی که در واقع در اندیشه مشروطه خواهی در ایران موثر واقع شد و به عنوان پیشقرولان بحث مشروطیت و نهضت قانون‌خواهی و اصول ترقی در ایران عصر قاجاری دوره ناصرالدین شاه مطرح میشه، میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله بود. ایشون در واقع مشاور صدر اعظم ایران یکی از مناصبی بود که در اختیار داشتن. من از ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و خواهش میکنم که آقای دکتر اگه سلامی خدمت بینندگان ما دارن بفرمایید.
سلام، من مجددا سلام میکنم به شما های مؤمنی و همه دوستان که در این لایو الان شرکت دارن. انشالله که این گفتگو نکات مفیدی براشون داشته باشه و هم بتونم بعضی نکاتی رو که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته درباره اندیشه ملکم خدمت دوستان ارائه بدم.
بزرگوارید. اجازه است که بنده برنامه رو شروع کنم؟
بفرمایید.
من به عنوان مقدمه یه چند تا نکته رو عرض می‌کنم که آقای دکتر در واقع به عنوان مهمان ما در این برنامه به توضیح درباره اونها بپردازن و برنامه ما دیگه در واقع ایشون ادامه بدن. به صورت گفتگوی دو نفره است این برنامه بین من به عنوان مجری و آقای دکتر به عنوان استاد مهمانی که در این برنامه دعوت شدن. من خواهم راجع به تضاد سنت و تجدد و تضاد دین و مدرنیته در عصر قاجاری صحبت کنم. میخوام به این نکته اشاره بکنم که حالا درسته که این برنامه‌ای که ما گرفتیم در بزرگداشت شخصیت میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله است، اما من به عنوان یک پژوهشگری که حالا تو حوزه مشروطیت هم کار کرده میخوام یه نقدی رو به ملکم وارد کنم و یک دفاعیه از مرحوم علامه نائینی ارائه بکنم که در واقع پروژه فکری مرحوم دکتر فیلایی بود که ایشون دنبال میکردن. ببینید اگه تاریخ ایران رو ما دنبال بکنیم همیشه میبینیم که در مقابل چیزهای جدیدی که در جامعه ایرانی داره در واقع ورود پیدا میکنه، نظیر راه آهن، نظیر بانک، نظیر مشروطیت، پارلمان و همه چیزهایی که منحصرا معمولا در دوره قاجاریه وارد ایران و جامعه ایرانی میشه، یک مخالفتی و یک در واقع مقاومتی از سوی نیروهایی که موسوم به نیروهای مذهبی و خاصه روحانیت هستن صورت میگیره و این تضاد دین و مدرنیته در دوره قاجاریه به اوج خودش میرسه و میدونیم که در مقابل خیلی از چیزهایی که در دوره قاجاریه به عنوان نمودهای تجدد مطرح میشن علما و روحانیت موضع میگیرن. بنابراین منطق واقع‌گرایی سیاسی در دوره قاجاریه اونه که ما بتونیم یک کاری بکنیم که این در واقع تناقضات و این دوگانگی که بین مدرنیته و سنت در واقع بین تجدد و دین در جامعه ایرانی وجود داره یا به حداقل برسه و یا به پایان برسه. از این نظر من میخوام مقایسه بکنم میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله را با مرحوم علامه نائینی. میدونیم که مرحوم علامه نائینی یکی از مجتهدین بود که در واقع در نجف حضور داره و ایشون در واقع مشروطه رو تئوریزه میکنه، به عنوان ایدئولوگ نظام مشروطیت ایران مطرح میشه. کاری که مرحوم علامه نائینی میکنه یه کار درون دینیه، یعنی در واقع از درون دین به بازسازی دین و در واقع میتونیم بگیم یه نهضت رفرماسیون مذهبی در ایران میپردازه و کاری که انجام میده کار یک مرحله ایه. من میخوام اشاره بکنم به اینکه کار ملکم کار دو مرحله ایه. ملکم در مرحله اول در اون کارهایی که میکنه، ابتدا باید شاه، صدر اعظم، بزرگان و اعیان و اشراف کشور رو در واقع آگاه بکنه به اینکه چیزی به نام مشروطه، چیزی به نام قانون، چیزی به نام در واقع پارلمان، به نام تجدد، ترقی، اقتصاد، بانک و اینجور مسائل وجود داره. اول یعنی سخت‌ترین کار ملکم همینه. اما یه کاری که از این هم سخت‌تر هست اینه که عامه جامعه رو بعد از این که نخبگان جامعه رو قانع کرد اقناع بکنه. ببینید ناصرالدین شاه قاجار یا صدر اعظم اون ممکنه به اینجور اصلاحات در واقع آری بگن، اما این اصلاحات وقتی که وارد بدنه جامعه میشه و عموم مردم در واقع ازش بهره‌مند میشن، به سرکردگی روحانیت و قطب اقتصادی روحانیت در واقع یعنی بازار با این جور مسائل جدید برخورد میشه که نمونهش رو در جریان توتون و تنباکو میبینیم، در کمپانی رژیم میبینیم، در مشروطه هم به رهبری علمای مشروع خواه میبینیم. یعنی یک کار دو مرحله‌ای کار ملکم که در واقع اول آگاه سازی سران و نخبگان الیت جامعه هست و در مرحله دوم آگاه سازی عموم مردم جامعه هست که در دومیه اتفاقا ناموفق تر عمل میکنه و کاری که میکنه در واقع کمتر موفقه. اما در مورد نائینی قضیه به این صورت نیست. نائینی خودش از اون گروهی هستش که در واقع در اون گروه دوم به عنوان روحانیت مطرحه. ملکم رو روحانیت میتونستن تکفیر کنن، میتونستن اخراج کنن، تبعیدش کنن، چنانچه کردن. اما مرحوم علامه نائینی رو دیگه کسی نمیتونه تکفیرش کنه، کسی نمیتونه او رو تبعیدش بکنه، کسی نمیتونه او رو از جامعه اخراجش بکنه و بهش بگی که تو کاری که داری میکنی در واقع کفر و الحاده، چون که او خودش از بطن جامعه مذهبی برخواسته. مرحوم علامه نائینی به این جهت کاری یک مرحله ای انجام میده، یعنی خودش از درون نظام دین به بازسازی دین در جامعه میپردازه و در این کار به نظر من موفق تر از میرزا ملکم خان ناظم الدوله عمل میکنه. ضمن این که میرزای نائینی در واقع پروژه مشروطه ایرانی رو داره رقم میزنه. میرزای نائینی با توجه به مفاهیمی نظیر حریت، مساوات، دارالشورای کبرا و قانون اساسی یا دستورنامه و نظامنامه‌ای که تحت اینها ازش نام میبره، در واقع پروژه مشروطه ای رو ایجاد میکنه که با سنت و نظام سنت در ایران میخونه. اما کاری که ملکم داره میکنه، سوای این که خیلی ملکم به مشروطه به طور خاص نپرداخته و بیشتر اون چیزی که ملکم بهش پرداخته اصول ترقیه، نظیر بانک و نمیدونم جاده و راه آهن و اینجور چیزها، قانون، اصل مطلبی که ملکم بیان میکنه قانونه. سوای از اون وقتی که به مشروطیت هم میپردازه، میخوام بگم که این پروژه مشروطیت میرزا ملکم خان در واقع یک پروژه تقلیدیه. یعنی میتونم اینطوری بگم که ملکم مفسر و معلم مشروطه اروپایی به ایرانیان هست و نه ایدئولوگ مشروطیت ایرانی. از این جهت میتونیم بگیم که میرزا ملکم خان متفکر پیش آمشروطه است. تحولاتی که پیش از ایجاد نظام مشروطه در 1285 هجری شمسی صورت میگیره با کارهای بزرگ میرزا ملکم خان در حوزه‌ای که قلم میزنه، روزنامه قانون و در واقع رساله هایی که به شاه و صدر اعظم و سایر الیت نخبه در جامعه عرضه میکنه ادامه پیدا میکنه و تحولات پیشا مشروطه رو ملکم خان پیش میبره. اما مرحوم نائینی تحولات پس از مشروطه و خود مشروطه رو در واقع داره پیش میبره. من از این جهت میتونم بگم که در واقع کار نائینی خیلی پرجاذبه تر و در واقع موفق تر از کار میرزا ملکم خان است. اگرچه که کار میرزا ملکم خان هم در واقع غیر قابل بحث و بررسی نیست، یعنی در واقع کار ملکم هم کار کمی نبوده، کار خیلی بزرگی بوده. سوای از این چیزی که تا اینجا مطرح کردم، یک مسئله دیگه هم در این مورد دارم، اون مسئله انگیزه شخصیه. خب ما میدونیم که بسیاری از انگیزه هایی که میرزا ملکم خان در رابطه با جامعه و بحث مشروطه و قانون و خیلی از چیزهایی که مطرح کرده عنوان شده، بیشتر جنبه شخصی داره. مثل مورد معروفی که در واقع تحت عنوان امتیازنامه لاتاری مطرحه و در واقع ملکم به خاطر این عداوتی که با امین السلطان میرزا علی اصغرخان اتابک در واقع داشته، روزنامه قانون رو در واقع به راه میندازه که ارگان رسمی ملکم میشه و در واقع از اون طریق جامعه رو میخواد به سمت مشروطه خواهی و قانون خواهی و اصول ترقی هدایت بکنه. اما همه اینها باید به این استوار باشه که او یک انگیزه شخصی داشته. اما در مورد مرحوم ناینی این گونه نیست. من نمیخوام این دو شخصیت رو به نوعی با هم مقایسه بکنم که بگم این یکی از او یکی بدتره یا اون از این بهتره. نمیخوام به این طریق نگاه کنم. میخوام بگم که پروژه مرحوم ناینی که در واقع پروژه‌ای بود که آقای دکتر فیلهی مرحوم در واقع دنبال می‌کردن، یک کار موفق‌تر و با جامعه ایرانی همخوان‌تره تا پروژه کسانی که مانند ملکم در واقع بنای گسسته از سنت دارن. و آخرین نکته‌ای هم که می‌خوام بهش اشاره بکنم اینم که این هستش که ملکم خان بعد از دوره‌ای به همون ایده‌ای میرسه که ناینی از ابتدا داره دنبال می‌کنه. یعنی مثلا اگر در رساله ندای عدالت میرزا ملکم خان رو نگاه کنیم، به این جمله برمیخوریم که کدام احمق گفته است برویم همه رسومات و عادات خارجه را اخذ کنیم. خب این چیزیه که مرحوم علامه ناینی از همون اول داره دنبال میکنه تحت عنوان آشتی دادن تجدد با سنت. در واقع ناینی به نظریه یادآوری افلاطون شباهت داره. آن چیزی که در جامعه ایرانی و سنت ایرانی و سنت اسلامی ما وجود داشته را مجدداً به ما عرضه میکنه. در حالی که ملکم خان بعد از مرحله ای از حیات سیاسیش تازه به این میرسه. من نکاتی که میخواستم رو عرض کردم و تریبون رو با آقای دکتر واگذار میکنم که ایشون در واقع نکاتشون رو بفرمایید.
خب خیلی ممنون از این نکاتی که فرمودید. من میخواستم به بحث ناینی و ملکم در اواخر بحثم بپردازم. یک مختصری در مورد این بحثتون در واقع نکته ای رو بگم، بعد بحثم رو طبق اون برنامه ببرم جلو. در انتها برگردیم به این پرسش های شما و اونم هستش که این مقصدی به در واقع تاریخ زندگی این دو از نظر همین تاریخی یه نگاهی بیندازیم. وقتی ملکم مدت 27 سال داره و رساله تنظیمات رو می‌نویسه، هنوز رساله تنظیمات رو داره می‌نویسه، یعنی 27 سالگی حدودا، ناینی داره متولد میشه و رساله شما اسم بردید که ملکم ندای عدالت، فکر میکنم قبل از مشروطه نوشته شده، در حالی که رساله تنبیه الامه و تنزیه المله ناینی پس از مشروطه، اونم مشروطه، یعنی اصلا با یک گپ زمانی خیلی بالایی. در واقع ایده که ناینی داره ازش صحبت میکنه ایده ایست که قبلا در یک دوره زمانی طولانی به تدریج در اندیشه روشنفکری شکل گرفت. در واقع من برگردم به بحثم. ملکم متولد سال 1212 است و مرگش هم حدود 1287 و مشروطه هم سال 1285 به پیروزی میرسه و حدود اگر 25 سال رو اینجا آف بکنیم، حدودا 50 سال از عمر ملکم به ترویج ایده قانون و مشروطیت در ایران گذاشته. و خب ایشون وقتی مشروطه به پیروزی میرسه در سنی است که دیگه خیلی توان کنشگری نداره و نیروهای جدیدی وارد میشن. یکی از نیروها هم خود ناینی است که در واقع در مشروطه دوم هست که داره میاد بعد از به توپ بستن مجلس و اینکه عده مشروطه رو در واقع انکار میکنن، در واقع میاد و از مشروطه دفاع میکنه. و فکر میکنم ناینی تا سن حدود 37 سالگی تو ایران بود در اصفهان و احتمالا بخش مهمی از ادبیات سیاسی که بعداً در نجف در رسالش وارد میکنه در همین دوره تحت تاثیر در واقع ادبیاتی بوده که در ایران در جریان بوده. در واقع از حدود مثلا سال 1237 در واقع این ادبیات از نیمه های عصر ناصری داره شکل میگیره و ملکم هم یکی از در واقع آغاز کنندگان این ادبیات. خب برگردیم به ملکم. بعد من در انتها خواهم گفتش که چرا ملکم خیلی مهمه و در واقع ناینی اندیشش فرع بر اندیشه اصلی ملکمه و حتی ما چرا امروز میتونیم مدعی بشیم بعضی از انسدادهای سیاسی اجتماعی و محصول پروژه ایست که با مستشارالدوله شروع میشه و اوجش در ناینی است و امروز در واقع همین پروژه است که هم از نظر فکری و هم از نظر عملی مانع از گذار ما به یک نظم دموکراتیک تر هست و نظم باثبات تر. خب
من اگه من درست متوجه شده باشم، در واقع نقطه اختلاف بین من و شما از همینجا آغاز میشه که در واقع شما اصل بر فرع رو ملکم قرار میدید ولی من اصل بر فرع رو نایی.
بذارید بگم که ملکم در واقع، شما اگه تاریخ رو دقیق تر و بی‌طرفانه بخونید خواهید، گفتم وقتی که ملکم داره از قانون صحبت میکنه هنوز نائینی حتی در این جهان حضور نداره، بنابراین یک ادبیات فربهی در زمینه قانون مشروطیت و در واقع داره شکل میگیره و در واقع نائینی داره روی اون ادبیات داره یک کار، در واقع بخشی از اون ادبیات رو مسئله شو داره حل و فصل میکنه به زعم خودش، اونم مسئله تعارض ادبیات فربه مشروطیت هست با شر، در حالی که این ادبیات خیلی گسترده است. و شما اگر به کتاب تنظیمات، همین امروز من به خاطر این لایو مجبور شدم باز مرور کنم، واقعا حیرت انگیز بود متن تنظیمات کتابچه غیبی. من حتما توصیه میکنم دوستان دانشجو ببینن، اونایی که حقوق یا حقوق عمومی میخونن، من یک درسی دارم مثل نظام انتخابات، حتما در ترم آینده که این درس مجدد خواهم گفت بخشش رو اختصاص میدم به این بحث در واقع کتاب آقای ملکم و نشون میدم که هم آقای فیرهی، مرحوم آقای فیرهی که استادم بود، و هم سید جواد طباطبایی در واقع در دامی افتادن از حیث نظر ورزی که من بهش میگم دام مستشار الدوله نائینی، پروژه مستشار الدوله نائینی، و عرضم به حضور شما هر دوی اینها به ملکم بیتوجهن، در حالی که راهکاری که ملکم برای رفع تعارض ها به ما میده خیلی عملی است. و جالب این است که امروز آن چیزی که به عنوان منطق عمل سیاسی در نظام سیاسی ما داره اجرا میشه بیشتر به الگوی نائینی ملکم نزدیکه تا نائینی مستشار الدوله یا حتی شیخ فضل الله نوری. و این نکته مهمی است، یعنی همین الان مبنای عملی نسبت یابی شرع و قانون در حکومت ما بیشتر به مدل ملکم نزدیکه. من این رو خواهم عرضم بود شما، ملکم در واقع یه جوانی فردی هستش که در خانواده ارمنی به دنیا اومده، میشه گفت اولین روشنفکر ایرانی است که تحصیلات منظم آکادمیک نوین داره، یعنی نه آخوندزاده، نه میرزاخان کرمانی، نه ارزم بحثول شما مستشار، هیچ کدوم اینا تحصیلات آکادمیک ندارن، ولی ملکم در جوانی میره به پاریس، اونجا هم زبانهای فرانسوی و روسی رو یاد میگیره فکر میکنم، و هم اینکه تحصیلات کاملی در حوزه اقتصاد و در واقع سیاست پیدا میکنه و حقوق پیدا میکنه. ملکم زمانی که برمیگرده به ایران در واقع زمانی است که دارالفنون باز شده ولی امیرکبیر تازه عزل شده و ایده اصلی ملکم ایده است که عرضم به حضورشون به واسطه خود پدر ملکم میرزا یعقوب گفته میشه که ایده در واقع امیرکبیر بوده، یعنی ایجاد دولت منتظم، که من توضیح خواهم داد که روایت ملکم از این دولت منتظم چه روایتیست و چقدر به روایت جمهوری خواهانه نزدیک. در هر حال ملکم زندگی پرفراز و نشیب داشت. بعد از اینکه به ایران وارد میشه در سن حدود 28 سالگی مهمترین اثرش که همون کتابچه غیبی یا رساله تنظیمات می نویسه، فراموشخانه رو در اون دوران در اوج اقتدار ناصری و خفقانی که استبدادی که در دوره ناصری بود در واقع تأسیس میکنه. من فقط استبداد ناصر رو اینجوری باید ببینیم که یک زمانی من در متن میخوندم گزارش میشه که عده‌ای در باب اصلاحات دارن با هم شور و مشورت میکنن، ناصرالدین شاه دستور میده اینها رو بگیرن بیارن و بعد که میارن همه رو در چاهی میاندازه، خودش در واقع اسلحه به دست میگیره و اینها رو میکشه. در چنین فضایی ملکم در واقع واجد هوش و زیرکی خاص به خودش هست، میتونه مجوز فراموشخانه رو ایجاد کنه که نوعی انجمن فکری و انجمن نوگرایانه هست در اون دوران و در واقع نقطه اصلی برای شکل‌گیری این انجمن‌ها در کل ایران است و در واقع ورود ایده تجدد به جامعه. در واقع از همینجا من این نقطه‌ای رو میخوام بگم که ملکم به طور دوگانه از یک سو در حال پرورش افرادی بود که بتونن ایده تجدد رو در عموم جامعه بس بدن. خود این فراموشخانه محلی بودش که از روحانیون و شاهزادگان درش حضور داشتن و طبقات عامه تا حدی، و اینها در اونجا در مورد مشروطیت، قانون، دولت و بحث‌های علمی کلاً امر جدید با اونجا با هم گفتگو میکردن که بعضی جلساتش رو حتی ناصرالدین شاه هم دعوت میکردن، ولی ملکم چون به علوم جدید آشنا بود معمولاً در پیشگاه او بیشتر آزمایش‌های علمی و جالب انجام میداد و گمان میکرد که فراموشخانه چنین جاییست. بعدن به او گفته میشه که اینجا بحث‌های سیاسی به تعبیر امروز هم انجام میشه و او دستور در واقع تعطیلی فراموشخانه رو میده و اینکه ملکم رو بعد تبعید میکنه. خب ملکم یک زندگی پرفراز و نشیبی داشت، در خارج از کشور بعضن تبعیدی بود، بعضن سفیر بود و در نهایت کار بزرگی که بعد از این دوره نظرورزی و در واقع تقلا، کار بزرگی که در اواخر عمرش میکنه مربوط هست به جنبش تنباکو که اساساً برخلاف اون روایتی که گفته میشود این اعتراض، منبع اعتراض بیشتر از حوزه سنت و نهادهای دینی هست، در واقع کار بزرگی که میکنه برای اولین بار، شما اگه کتاب مشروطه ایرانی آجودانی رو هم ببینید، اولین بار کسی که به هر غرضی، بعضن ممکنه که به خاطر مخالفت سیاسی با بعضی اشخاص بوده، ایشون در واقع اولین بار ایده خطرناک بودن این قرارداد رو مطرح میکنه و با به واسطه سید جمال الدین اسدآبادی ایده رو وارد نجف و حوزه‌های علمیه در عراق میکنه. در واقع
اگه اجازه بدید من اینجا یه نکته ای رو عرض کنم بین صحبتاتون، چون این بحث الان مطرح شد اینجا. در مورد فراموشخانه و جامعه آدمیت گفتید، خب بله، نقطه اوجی که ملکم در واقع در اونجا موفق تر از همه جاهای دیگه عمل کرده فراموشخانه و جامعه آدمیت هست. اما میخوام اینو مطرح کنم که حتی اصول آدمیت و افکار و عقایدی که خود میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله در واقع در این جامعه در واقع داره تدریس میکنه به نوعی، خودش تأثیر گرفته از فلسفه تحقیقی آگوست کونت. من ابتدای صحبتم عرض کردم که آیا مشروطه ایرانی یک درونداده یا یک برونزاده، یعنی در واقع مشروطیتی که در ایران ایجاد شد رو مشروطیتی باید بدونیم که از انگلستان و فرانسه وارد کشور ما شده، یا نه مشروطیتی هستش که با توجه به سنت و آن چیزهایی که در جامعه ایرانی وجود داشته یادآوری شده طبق اون نظریه افلاطونی مرحوم علامه نعیمی. و اگر ما بخوایم به ملکم فقط صرفا ارجاع بدیم، به این نتیجه میرسیم که نه، ملکم خان در واقع داره به نوعی تفسیر میکنه حرفای آگوست کونت رو در جامعه ایرانی، یعنی مشروطیت ایران رو باید یه پدیده برونزا در نظر بگیریم. در این مورد میشه توضیح بدیم به ما قبل از اینکه بحثتون ادامه بدیم؟
خب من به این سوالات نگاه دارم، من 5 دقیقه گزارشمو بدم، دوستانم گزارش من رو، شما یه 10 دقیقه گزارش دادید، منم یه گزارشی بدم، بعد برگردیم حالت گفتگو بکنیم. من زمان آره، زندگی ملکم یک زندگی پر از فراز و نشیب در دوره بود که در واقع صدایی بر نمیخواست. این خیلی مهم است و ایشون هم در داخل نظام دربار و هم در درون جامعه و هم در حلقه های فکری سعی میکرد این ایده رو ترویج بده و خب ایشون در واقع یک حلقه فکری هم اطرافش بود که مهمترین عناصرش آخونزاده بود، میزار یوسف خان مستشار الدوله بود که نویسنده رساله یک کلمه است که در واقع مقدمه کار نعینی این رساله هست، میرزا آخان کرمانی بود و نقش ملکم و تاثیرگذاریش بر روی نخبگان این میزان بود که به او روح القدس میگفتن، مسیح متجدد میگفتن، احیاگر میگفتن. این نشان دهنده اون جایگاهی بوده که ملکم در میان نخبگان قاجار در طی 50 سال کسب کرده بود و محرک بسیاری از تغییرات در حداقل در لایه‌های نخبگان عصر قاجار بود. ملکم در آثارش در قالب رساله است و خب خوشبختانه کتاب رساله‌های میرزا ملکم خان رو آقای حجت الله اصیل نشر نی در دوره معاصر چاپ کردن. قبلا هم آقای محیط طباطبایی این آثار رو در واقع منتشر کرد و این آثار توصیه میکنم دوستان بخونم، به ویژه بعضی رساله های اون رو که من نقل قول خواهم کرد ازش، مثل کتاب دفتر تنظیمات، رساله آدمیت. این رساله ها واقعا ارزشمند، دفتر قانون. کسانی که بالاخص یه مقدار نگاه های حقوقی داشته باشند در واقع اهمیت این رساله ها رو درک میکنن. من بخوام بگم که اندیشه ملکم چه از عناصری داره، میتونم بگم که من میتونم ملکم رو در یک بستر جمهوری خواهانه ای روایت بکنم. اون دریافتی است که من از ملکم دارم. ملکم اندیشش در واقع یک هسته اصلی داره که در همون دوران در واقع استبداد و بستگی سیاسی داره اونو برجسته میکنه و این نکته مهمی است که این ایده در واقع ایده جمهوری خواهانه است و اونم این استش که هدف اصلی ملکم مهار قدرت سیاسیه و اساسا ایده قانون و ایده های دیگر با هدف تحقق این هدف داره مطرح میشه. و خب ایشون تحت تاثیر تجربه های اروپایی است. نکته ای که وجود داره اینه که نه ادبیات ملکم، نه ادبیات ناینی، نه ادبیات مستشارالدوله، نه ادبیات دیگر و نه ادبیات امروزین ما، حتی خود اسلام سیاسی که امروز ما به عنوان یک جریان داریم، هیچ کدام اینها ماهیت درونزا یا برونزا ندارن. همه این پدیده ها اساسا تجدد در ایران خصلت هیبریدی داره، یعنی بدون تجدد غربی شاید تجدد ایرانی ممکن نبود و بدون وجود یک سری ظرفیت ها و منابع شاید این تجدد در ایران شکل و فرم خاص ایرانی پیدا نمی‌کرد. بنابراین این گونه نیستش که در واقع ما بگیم که مثلا این تجدد به چه شکل است. در حال از این بگذریم، بعدم برمیگردیم با هم گفتگو میکنیم. اندیشه ملکم سرشت جمهوری خواهانه داره و من سه تا مثلث برای این اندیشه استخراج کردم جهت محضر شما و دوستانی که میشنون. و اون هستش که ملکم سه تا رخ در رساله‌هاش داره، حداقل از نظر سیاسی. یکی این که هدف اولش در این رساله نویسی این هست که دولت رو از حالت شخصی، نظم سیاسی رو از حالت شخصی به یک نظم نهادی تبدیل کنه، یعنی به یک دولت نهادی تبدیل کنه. دومین نکته‌ای که در اندیشه ملکم وجود داره و در رساله هاش اگر ببینید هی موج میزنه این هست که این دولت نهادی بایستی محدود به قانون باشه. و سومین رکن اندیشه ملکم که در واقع ریشه های جمهوری خواهانه داره تاکید بر فضائل مدنی و فضائل شهروندیه، این که ما بایستی شهروندانی باشیم که از یک سری ویژگی ها برخوردار بشه. و یکی از در واقع نکات مهم ملکم همینجاست که ملکم در واقع داره برای اولین بار مفهوم شهروند، شهروندی رو در ایران خلق میکنه، وارد در واقع زندتر قبل از مثلا دوره ناصری و هر چقدر قبلتر ما مفهوم شهروند یا حوزه عمومی در واقع غائب هست در ایران. هر چه هست در واقع یا حوزه خصوصی است یا حوزه دولت هست. برای اولین بار هستش که حداقل ملکم داره یکی از پیشقراولان این قضیه هست که داره مفهوم حوزه عمومی رو داره خلق میکنه و بعد مفهوم شهروند به عنوان کسی که کنشگر هست در این حوزه. بنابراین اندیشه سیاسی ملکم سه تا رکن اصلی داره. نهادی کردن قدرت هست. دوم این هستش که قدرت رو قانونمند بکنه. سوم این هستش که به فضائل مدنی میپردازه. که من در واقع نمیدونم چقدر وقت هست، در واقع من
ما بعضی دقیقه وقت داریم.
بله
این دقیقه وقت داریم.
من چند عقل و قول زیبا از ملکم رو بخونم بعد جنبنده بکنم، اون وقت بحث ناینی رو و مستشارالدوله رو شروع بکنیم، بحث و حالت گفتگویی تر و بعد حتی به دوره معاصر و نقد خود آقای فیرهی و طباطبایی برگردیم که من یه نقدایی به اونها روایت از اندیشه مشروطه دارم. واقعیت اینه که ملکم اندیشهش، ما اون سر رکن رو میخوام با این نقل و قولها توضیح بدم، اشاره میکنه که مهمترین دستگاهی که منشأ امر و نهی تو جامعه است حکومت. و حکومت هم سه تا وظیفه کلیدی بیشتر نداره در اندیشه ملکم. اونم این است که حفظ استقلال ملیه، حفظ حقوق جانی و حفظ حقوق مالی هستش. در واقع دو وظیفه داره دیگه، یکی استقلال و یکی هم حفظ حقوق مردم در به معنای وسیعش. یک در واقع روایت نحیفی از دولت هست به معنای امروزینش، مرکم معتقده که انتظام امور، مرکم در واقع داره از منظر اندیشه سیاسی نگاه میکنه، انتظام امور در غرب محصول وجود یک سری کارخانجات هست، کارخانجات علمی، کارخانجات در واقع کارخانه لشکر، کارخانه مالیات، کارخانه عدالت، و بعد در مرکز این کارخانه ها دستگاه دیوان قرار. بنابراین این که ایشون دو رساله هاش، اگر شما این کتاب رساله های میرزا ملکم خان رو، اگر من برای شما چند تا تیترش رو بخونم، میبینید که بعد از این که مثلا بحث دفتر تنظیمات هست، یکی از رساله هاش مجلس تنظیمات هست، بعد دستگاه دیوان هست، اینها رو خیلی اصول مذهب دیوانیان هست، به کرات داره به دیوان و سازمان دادن دولت میپردازه. و خب اندیشه مرکم میخواد توضیح بده که ما چی کار بایستی بکنیم که در واقع نظم در جامعه شکل بدیم، که از منظر نظم در جامعه محصول نظم دیوان هست. و خب یکی از ارکان اصلی، بس اولین ایدهی که مرکم داره میاره اینه که نظام سیاسی نظم نهادی داره، یک دیوان هست، یک مجموعی سامانه هاییست که در کنار هم میتونن نظم رو تولید کنن، صرفا نظام سیاسی حاصل یا تابع اراده یک شخص نیست. اول این فلسفه رو داره وارد میکنه، بعد این رو مطرح میکنه که این قدرت یا اون توانایی یا امر و نهی حکومت در واقع بایستی تابع قانون باشه. و اینجا توضیح میده که این دستگاه دیوان که ما ازش داریم صحبت میکنیم، این قانون رو بایستی در دو مرحله در واقع تنظیم و اجرا کنه، یک مرحله تنظیم کنه، یک مرحله اجرا کنه، و بعد بایستی در واقع به هر کدوم اینها دستگاه مجزایی وجود داشته باشه. این رو هم در واقع به عنوان رکن دوم داره مطرح میکنه، که در معنای قانون در واقع ایده کلیدی که مرکم داره وارد میکنه ایده صلاح عمومی هست، که من معتقدم که در واقع ایده که امروزه به عنوان مصلحت نظام مطرح میشه خیلی متأثر یا میشه گفتش که بازسازی این ایده در دوره فعلی هست، که ایشون در واقع معتقد استش که علاوه بر اینکه باید قدرت نهادی باشه، بایست تابع قانون باشه، و قانون اون چیزی است که متناسب با صلاح عمومی وضع میشه. و در واقع با این ایده، اون ایده ای رو که قانون فرمان پادشاه هست رو در واقع میخواد انکار بکنه و از این ایده گذر کنه. و میدونید که رکن اساسی رسیدن به نقطه وضع قانون، اول پذیرش این هستش که قانون فرمان حاکم نیست، فرامین حکومتی قانون نیست. و ملکم این رو داره در میانه‌های عصر ناصری و حدود 50 سال قبل از مشروطه داره اینو مطرح میکنه و داره تئوریزه میکنه. و خب من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم، اگر لازم شد برمیگردم توضیح میدم. و خب ایده قانون رو بعد با ایده تفکیک قوا در واقع داره پیوند میده. اگر شما به نظریه جمهوری خواهی کلاسیک مراجعه کنید، چند تا رکن داره. یک رکن اول ایده مهار قدرت هست، دوم ایده برابری شهروندانه، سوم ایده حاکمیت قانون هست، چهارم ایده تفکیک قواست، که مرکم در همین رساله داره همه اینا رو در کتابچه غیبی بدون اینکه صحبت از جمهوری خواهی بکنه داره مطرح میکنه. و صحبت از این میکنه که در واقع سلطنت در ایران نمیتونه سلطنت مشروطه به معنای انگلیسیش باشه، از طرفی در واقع وضع فعلی هم سلطنت غیر منظم هست، ما بهتر حداقل به سلطنت منظم رو بکنیم که مدل روس و عثمانی است. اگرچه معیارهایی که داره مطرح میکنه به جمهوری خواهی و سلطنت معتدل نزدیکه، ولی این رو در قالب مفهوم سلطنت در واقع منظم داره مطرح میکنه. و بعد از اینکه این دو رکن رو مطرح میکنه، یعنی نهادی کردن قدرت و بعد بحث قانون، که ابعاد بسیار متنوعی این نگاه به قانون داره که من اگر لازم شد توضیح بیشتر میدم، ملکم بر فضائل مدنی تاکید میکنه. این همون جاییست که اندیشه ملکم رو با جامعه پیوند داره میده، ایجاد فراموشخانه و بعداً انجمنهای متعددی که در تهران، تبریز به ویژه شکل میگیره، همه تداوم ایده ملکم هست. ایده همون فراموشخانه هست که در جامعه ایران تکثیر میشه، یا ایده جامعه آدمیت که در واقع ملکم داره مطرح میکنه، و و میدونید باز یکی از ارکان نظریه جمهوری خواهی بحث شهروندی و فضائل مدنی است. فضائل مدنی چیه؟ فضائل مدنی اون اخلاقیاتی است که هر شهروند باید داشته باشه تا بتونه در حوزه عمومی مشارکت کنه، اساسا به شهروند تبدیل بشه، هم وظایفش رو انجام بده و هم بتونه اون نقشش رو در مهار قدرت و کنترل قدرت اعمال کنه. که ملکم اگر شما در واقع به اون رساله آدمیتش، اصول آدمیتش مراجعه کنید یا رساله مفتاح، میبینید زبانش کاملا یک زبان قدسی، معنوی و دینی است. در واقع ملکم به طور غیر مستقیم اشاراتی در از منابع دینی میکنه. در اونجا در واقع صحبت از این میکنه که انسان اشرف مخلوقات و انسان بودن یعنی آدم بودن و آدمیت این استش که آدم بود، در واقع آدمیت این استش که انسان متعارف بتونه به این درجه بالا در واقع برسه. و بعد وقتی که این درجه کامل انسانی یا آدمیت رو توضیح میده، اکثر معیارهایی که داره مطرح میکنه همه فضایل اجتماعی، یعنی خیلی به حوزه خصوصی یا حوزه اخروی نمیپردازه. مثل یکی تکالیف آدمیت این استش که اجتناب از بدی کنه، اقدام به نیکی بکنه، رفع ظلم بکنه، اتفاق بکنه، طلب علم کنه، ترویج آدمیت بکنه، حفظ نظام بکنه و همه این اخلاقیات. یا فکر میکنم که ارزم به حضور شما در جمله دیگری میگه که جامعه آدمیت عبارت از اجتماع اون آدمیانی که به جهات حراست حقوق خود در یک دایره مخصوصی با هم اتفاق پیدا کردن. که این آثار و این گفتارها در واقع شاید یک دهه دو دهه قبل از مشروطه داره مطرح میشه. شما اگر که کتاب ارزم به حضور شما فکر میکنم که ملت، دولت و حکومت قانون آقای سید جواد طباطبایی مراجعه بکنید که اخیرا منتشر شده، اونجا خیلی به کرات ایشون اشاره میکنه که در مجلس اول مشروطه، مجالس بعدی چطور ایده ملت شکل گرفته، چطور در واقع ایده صلاح عمومی شکل گرفته، چگونه در واقع این افراد خودشون رو به عنوان یک جمع دارن میفهمن. متاسفانه آقای طباطبایی خیلی تبارشناسی نمی کنه که اصلا این ایده چطور یک دفعه در این مجالس شکل گرفته. ولی وقتی با آثار ملکم مراجعه میکنیم میبینیم که یکی از منابعش که ملکمه، چگونه در یک دوره طولانی 50 ساله، حداقل اگر ملکم رو معیار قرار بدیم، این ایده ها شکل گرفته، به ترتیب از طریق این انجمن ها در کشور نشأت پیدا کرده و بعد در انقلاب مشروطه به ناگه در واقع سر برآورده. ولی این گونه نبوده که یک دفعه ما خودمون رو به مثابه ملت فهمیده باشیم، یک دفعه ما مفهوم در واقع صلاح عمومی رو درک کرده باشیم. آقای طباطبایی تو آثارش، تو این اثرش هیچ اشاره به ملکم یا آثاری از این دست نمی‌کنه و فقط تمرکزش بر خود مجلس بگم دوم سوم هست، مجالس بعد مشروطه، دیالوگایی که داره تو اونجا رخ میده. آقای مرحوم فیرهی هم که قبل از ایشون کتاب فقه و حکومت و سیاست رو فکر میگم یه عنوانش دقیق گفته باشم نوشته، قبل از آقای طباطبایی به این دیالوگا داره اشاره میکنه، باز ارجاع نمیده، تبارشناسی نمیکنه یک دفعه چطور تو ایران این ایده ها شکل گرفته. که یکی از منابع عمده این ایده ها آثار ملکم هست که خوانده میشه در میان مجامع و ملکم تولید کرده و بعد در واقع وارد حوزه عمومی شده و میشه در میان نخبگان. من باز فضائل مدنی که ملکم داره تاکید میکنه خیلی قشنگ است، نظمش خیلی قشنگ است. من میخوام دقت و تیزهوشی در واقع ملکم رو نشون بدم در کتاب اشتهارنامه اولیای آدمیت که بعد از مرگ ناصرالدین شاه داره مینویسه. میگه که ببین نظم رو ببینید، میگه که الان وقت نیستش که با هم دعوای خانوادگی بکنیم، بلکه باید بر سر چند چیز وحدت پیدا کنیم اتفاق. اول استقرار قانون، دوم حفظ حقوق ملت. خیلی جالبه. من بعد از این برمیگردم به کتابچه تنظیمات وقتی که او داره قانون اساس مینویسه، سومین بخشش حقوق ملت، اولین بخشش ترتیب حکمرانیه، دومین بخشش نحوه تنظیم معنای قانونه، سومین بخش حقوق ملت. یعنی معنای قانون رو میگه ملکم داره. من میگم صحبت 50 سال قبل از مشروطه است که صدایی از قانون در این سرزمین وجود نداره. ایشون سومین بخش تنظیمات گذاشته حقوق ملت. اینجا هم میگه استقرار قانون، بعد حقوق ملت، بعد اتفاق بر آسایش و افتخار پادشاه که در واقع اینجا منظورش دولت هست، حتی میشه گفت به صورت کلی، و اتفاق بر احیای ایران هست. و میبینید که این چهار تا رکن داره جالبه، اون بحث پادشاه و ایران اولویت های بعدی است، اساس قانون ملت هستن، و بعد اینکه ما این کشور رو بایستی در واقع توسعه بدیم. که من وقتی من لیست میکردم میدیدم که محکم بر فضیلت های مثل قانونگرایی داره تو اینجا اشاره میکنه، مشارکت در زندگی مدنی داره اشاره میکنه، و میهن پرستی، اینکه ما وظیفه داریم جامعه خودمون رو رشد بدیم. و این میهن پرستی جالبه که اساسا نوع ناسیونالیستی نیست، یعنی ارجاع نمیده بر قومیت، زبان، چیزی، برای اینکه ما همه ما در این سرزمین انسانهایی هستیم که از یه ویژگی مشترک برخورداریم، میتوانیم تعالی روحی پیدا بکنیم، و اینکه باید سرزمینی که درش زندگی میکنیم رو چیه رشد بدیم. اینها در واقع ویژگی هایی است که اندیشه سیاسی ملکم رو داره میسازه. من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم، نکته زیاد هست. برمیگردم به دو نکته آخر که فکر کنم شما دوست دارید در موردش صحبت بکنید. یکی اینکه ملکم با نائینی و مستشار الدوله چه نسبتی داره. دوم اینکه شاید بشه گفت روایت آقای سید جواد طباطبایی که در آثار اخیرش هست و آقای مرحوم فیرهی با ملکم چه نسبتی داره، که من معتقدم اون روایت ها به علت بی‌توجهی به ملکم در واقع از اعتبار کافی برخوردار نیستن. سوم که ملکم در دوره معاصر چه کاربردی برای ما داره. من اینجا
قبل از اینکه شما ادامه بدید، من یه نکته رو بخوام عرض کنم، چون وقت ما هم تقریبا 14 دقیقه مونده و من یه چند تا نکته میگم، شما هم جنبندی پایانی رو انجام بدید. من میخوام به این نکته اشاره بکنم که میرزا ملکم خان ناظم الدوله، در واقع من متوجه نمیشم که هنوز چجوری شما اشاره به این دارید که به جمهوری خواهی رسیده. ببینید وقتی که ناصرالدین شاه قاجار میمیره و حالا به قول مردم اون دوره شهید میشه، شاه شهید، میرزا ملکم خان به مشروطیت میپردازه. در رساله هایی که مینویسه خطاب به شاه و صدر اعظم و سایر نخبگان جامعه به ایده مشروطیت و لفظ مشروطه اشاره میکنه. از طرف قبل از اینکه ناصرالدین شاه فوت بکنه، وقتی که جریان تنباکو پیش میاد، در واقع اگه کتاب مشروطه ایرانی آجودانی رو هم بخونیم درش نوشته که به میرزای شیرازی پیشنهاد میده که چرا تحریم تنباکو کردی، تو باید بیای به تهران و خودت سلطنت رو به دست بگیری. یعنی ایده ولایت فقیه رو هم به نوعی خود میرزا ملکم خان داره مطرح میکنه. من میخوام بگم که میرزا ملکم خان کسیه که از هر شرایط سیاسی بهره برداری داره میکنه برای اینکه اون عقاید خودش رو در جامعه به منصه ظهور برسونه. و این نیستش که ما بگیم میرزا ملکم خان جمهوری خواهه یا مشروطه خواهه، یا در واقع برعکسش بگیم که به ایده ولایت فقها اعتقاد داره. این نکته بود که من می‌خواستم بهش اشاره بکنم. و اینکه وقتی که در مورد دوره قاجاری صحبت می‌کنیم، اگه منطق واقعیت سیاسی رو در نظر بگیریم، حضور فقه سیاسی رو در ایران معاصر می‌بینیم و ما می‌بینیم که چه دعواهایی بر سر فقه مشروطه‌خواه و فقه مشروعه‌خواه صورت می‌گیره، که حالا مثلا ما در تاریخ ایران خیلی کم نظیره که میبینیم کسی مثل شیخ فضل الله نوری رو جامعه مدنی اعدامش میکنه. خیلی بعیده که در واقع یک عالم مذهبی رو، یک مجتهد مذهبی رو جامعه مدنی به خاطر عقایدش و به خاطر فتاوایی که میده در واقع تکفیرش بکنه و اعدامش بکنه. یعنی این فقه سیاسی حضور گسترده‌ای در این جامعه داره که به زعم من در واقع نائینی تونسته این فقه سیاسی رو با فقه تجدد در واقع پیوند بزنه. و یه نکته آخری هم که بخوام عرض بکنم اینه که میرزا ملکم خان تنها گوینده قانون و قانون خواهی نیست. همین مستشار دوله‌ای که شما بهش اشاره میکنید در رساله یک کلمه در واقع به یک کلمه یعنی قانون اشاره کرده. من بحثم تمامه، 10 دقیقه تا پایان برنامه داریم و این 10 دقیقه رو شما به جنبندی بپردازید. خیلی ممنون.
عرضم بزرگ شما از آخرین کلمتون که بگید مستشار دوله که رساله یک کلمه رو نوشتن، ایشون این کتاب رو حدود 1249 نوشتن، یعنی حدود 28 سال بعد از کتابچه تنظیمات. توجه کردید؟ 28 سال. و خودش جز شاگردان و مریدان ملکمه. یعنی باید بریم بخونه. شما اگر به زندگی نامه ای که همین آقای محیط طباطبایی در ابتدای اون مجموعه خودش آورده یا فکر کنم آقای اصیل هم آورده، هم آخونزاده هم مستشار داده جز مریدان ملکم هم و او در واقع تحت تصمیم ملکم هست که ایده قانونو داره اسلامیزش میکنه، به تعبیری تلفیق میکنه با زبان دین، اونم بعد از 28 سال بعد از کتابچه غیبی که اگر امروز دوستانی که بلخص این مقدار زائقای حقوقی دارم بخوننش خواهم فهمید نکات خیلی جالبه. من امروز که میخوندم، چون این رو در دوره رساله دکترا خونده بودم کامل، اخیرا در واقع فلسفه حقوقم یه مقدار مطالعه داشتم، مجدد الان امروز میخوندم دیدم یک نکاتی رو اون وقت نمیفهمیدم که الان دیدم چه نکات باریکی در این رساله هست. فقط همین نکته رو بگم که آقای سید جواد طباطبایی که ایشون کتاب حکومت دولت ملت دولت حکومت قانون رو نوشته، خیلی هم تو این رساله به اینکه ما باید به فلسفه حقوق بپردازیم اشاره میکنه، هیچ اشاره ای به محتوای کتابچه قانون نمیکنه تنظیمات، به دلیلی که من نمیدانم یعنی وحدتی وجود داره. هم آقای طباطبایی هم آقای فیرهی علتش هم همون دوگانه مستشارالدوله ناینی هست، به ملکم نمیپردازن. در حالی که از منظر فلسفه حقوق بپردازیم به بحث آثار ملکم، خیلی جالب هست، هم کتابچه در واقع تنظیمات کتابچه مهم نیست، کتابچه غیبی، هم در واقع رساله داره در اسم دفتر قانون که در واقع در حوزه حقوق کیفری هست که میدونید یکی از حوزه های حقوقی ما که هنوز مسئله ما داریم تو حوزه حقوق کیفری، و ملکم اون زمان سعی کرده اینجا رو وارد بشه، یک نظام حقوق کیفری رو عرضه بکنه. ببینید من چون وقت کمه نمیخوام خیلی چیز طولش بدم، بنابراین روایت هایی که از مشروطه الان داره صورت میگیره و حول بیشتر محور به ویژه گفتم آقای طباطبایی مشهور است، آقای فیرهی حول مستشارالدوله و ناینی هست، خیلی دقیق نیستن. یعنی وقتی که شما ملکم رو مفقود میذارید بهش نمیپردازید، اون وقت درکی از این روایت ها میزان قناع یا محدودیت هاش پیدا نمی کنید. من معتقد هستم که در واقع اگر ما به ملکم بپردازیم، من میخوام اهمیت ملکم رو نشون بدم در دوره معاصر و به تجربه جمهوری اسلامی قبل از انقلاب، شما اگر کتاب حکومت اسلامی مرحوم امام رو بخونید، ایشون این مناظره فقه سیاسی رو میخوام نشون بدم که در نهایت معلوم شده برندش کیه، برندش هم ملکمه، امام در کتاب حکومت اسلامیش ایده ای که داره تروریسم میکنه همون ایده شیخ فضل‌الله نوری هست. شیخ فضل‌الله معتقده که قانون ما نداریم و اگر مجلسی وجود داشته باشه فقط باید برنامه تنظیم بکنه، برنامه اجرایی، و وارد تنظیم قانون وظیفه فقیهان است یا شرع برش تعیین تکلیف کرده نشه. انقلاب که میشه، آن چیزی که در قانون اساسی ما بیشتر حاکم میشه ایده ناینیست. من به ایده شیخ فضل الله نوری میگم ایده در واقع شریعت به مثابه برنامه، به ایدهش ناینی و مستشارالدوله میگم شریعت به مثابه مرز. هم ناینی هم مستشارالدوله دارن مرزهای تأسیس میکنن که در درون اون مرزهای شرعی ما بتونیم قانون گذاری بکنیم. ولی جالبه که وقتی که جمهوری اسلامی به پیروزی میرسه و حدود 2000 خودی قانون شرعی تصویب میکنه، همون اوائل من جمله در حوزه قضایی، یکی دو سال که میگذره به تدریج میفهمن که خیلی از احکام فقهی اول در حوزه اقتصاد بعدن در حوزه‌های دیگه قابل اجرا نیست، و به تدریج ایده مصلحت شکل میگیره. ایده مصلحت دقیقاً ایده ایست که داره ارزم به حضور شما ملکم داره مطرح میکنه. ملکم میگه که ما چجور باید قانون گذاری کنیم، که خیلی جالبه، من مدل ملکم رو میپسندم. میگه که قانون گذاری در راستای مساله عمومی و اون عقلانیت اوکراینی باید صورت بگیره بر اساس نیاز، و ما برای قانون گذاری باید بریم همه مواد احکامی که عرفی هستن یا شرعی هستن در درون جامعه وجود دارن و مرتبط هستن با اوکراینی، نه هر حکم فقهی یا عرفی، اونا رو جمع‌آوری کنیم، منظم کنیم، و با رعایت اصول قانونی که مهمتر اصلش مصلحت عمومی است تبدیل به قانون کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما قرار نیست فقه رو تبدیل به قانون کنیم، قرار نیست عرف رو تبدیل به قانون کنیم، قرار است متناسب با نیازهای حکومت از عرف و فقه به مثابه منبع استفاده کنیم، یک سری قواعد وضع کنیم که معیار اصلیش صلاح عمومی هست. و این ایده در واقع ایده است که الان تا حد زیادی بر جمهوری اسلامی هم حاکمه، یعنی حکومت عملا بخش مهمی از قواعدی که شاید مثلا فقهی هم بوده عملا به خاطر بعضی مساله مسکوت گذاشته، از طرفی در بعضی حوزه بر اساس مصلحت نظام یک سری قواعد جدیدی چیه وضع کرده، و در اینجا اون سخن آخر رو داره مصلحت عمومی میزنه یا صلاح نظام میزنه، نه خود قاعده قواعد شرعی. این نشون میده که اون ایده‌ای که شیخ فضل الله مطرح میکرد، یعنی ایده این که شریعت مبنای همه چیز هست، و ایده‌ای که ناینی مطرح میکرد، میگفت ما در مرزهای شریعت قانون گذاری کنیم، هر دو به نحوی در عمل نتوانستن نیازهای حکمرانی در عصر مدرن رو پاسخگو باشن، و حکومت به صورت ناخودآگاهی بازگشته به یک ایده‌ای که خیلی عملگرایی هست و محکم داره مطرح میکنه، و من خیلی این ایده رو میپسندم. و در این ایده نکته‌ای که وجود داره، دو تا نکته است، من چون وقتم دارم نگاه میکنم داره تموم میشه، دو تا نکته کلیدی داره که من میخوام مطرح کنم. در ایده ملکم این نکته اول وجود داره که در واقع تعارض قانون با شرع وجود نداره، این خیلی نکته مهمی است. یعنی اصلا این دعوایی که ما در مورد قانون و شرع میکنیم به عنوان یک دعوایی که در سطح نظام سیاسی باید حل و فصل بشه در اندیشه ملکم وجود نداره. چرا؟ چون در اندیشه ملکم و بعد مثلا کسی دیگری که شاگرد ملکم هم، مرید ملکم آقا خان کرمانی هم هست، اینه که اساسا قواعد و نظام حقوقی نمیتونه خارج از سنت‌های جامعه باشه. شما نگاه کنید وقتی که در دوره رضا شاه میخوان قانون مدنی وضع کنن، طرفدار اصلی وضع قانون مدنی بر اساس سنت مصدقه که حقوقدان هم هست، و ایده که مصدق داره مطرح میکنه قبلا هم آقای ملکم مطرح کرده، آقای آجودانی هم یه جایی خیلی بولدش میکنه، هم آقا خان کرمانی در کتاب 72 ملت فکر میکنم داره اینو مطرح میکنه. در این ایده میگه آقا قانون گذاری نمیتونه از بستر اجتماعی جدا باشه، لذا اصلا چیزی به اسم این که ما بریم قانون خلاف شرع به معنای سکولار یا ستیز جویانش نوز کنیم اصلا بیمعناست. این یک نکته مهم در اندیشه ملکمه. دوم نکته اینه که قرار نیست همه آن قواعد عرفی یا شرعی موجود در جامعه قانون بشه. این خیلی نکته مهمیست که مثلا در اول انقلاب یا در ادبیات فقه سیاسی ممکنه این ایده شکل بگیره که ما باید همه چیز رو فقهی بکنیم، ولی در اندیشه ملکم میگه قواعد وضعی باید ناظر بر اون کارکردهای حکومت باشه. و
ما فکر کنم این رو در ناینی و در واقع متفکرین انقلاب اسلامی هم داریم که هر چیزی نباید موافق شریعت باشه، بلکه همین که مخالفت با شریعت نکنه کافیه.
آره، ولی وقتی ادبیات فقه سیاسی به مسابقه دانشدار شکل میگیره بعد از انقلاب به لحاظ فربه میشه، این میخواد همه چیز رو فقهی بکنه، خب همه چیز رو شرعی بکنه. بر همین هم است که آقای طباطبایی روی بحث معضله شرع و قانون خیلی تاکید میکنه. چرا؟ چون فکر میکنه که اگر ما میخوایم نظم قانونی داشته باشیم باید شرع فقه تبدیل به قانون بشه، که تو آثارش اشارات مستقیم داره. ولی وقتی اینجوری نگاه کنه ما دیگه لازم نیست، ما فقط به اندازه‌ای به شرع مراجعه میکنیم از منظر نیازهای خود حکومت و از اینکه چقدر میتونه شرع به ما کمک کنه که صلاح عمومی رو رعایت بکنیم. منافع عمومی رو چیه؟
آره شما دو دقیقه وقت داریم این جنبندیه هستون بفهمه.
آره، و این ایده که داره ملکم داره مطرح میکنه واقعا در کارساز هست برای اینکه ما بتونیم از این منازعه تا حدی دور بشیم. یه نکته نهایی این که این در واقع منازعه شر و قانون که ملکم داره غیر مستقیم مطرح میکنه اساسا منازعه حل و فصل ناپذیر هست، یعنی در جامعه همیشه منازعه در قالب انسانهایی که محافظه‌کار هستن، طبع محافظه‌کار دارن و انسانهای نوگرا به شکلهای مختلفی ممکنه بروز کنه، و در ایده ملکم در واقع ملکم با جدا کردن نظم سیاسی از این منازعه تا حدی اجازه میده نظم سیاسی عملگرایانه این منازعه رو حل و فصل کنه. در هر حال من اگر جنبندی کنم معتقدم به ملکم به جد پرداخته نشده، یک مقدار اون سویه های انتقادی که بعضا توسط جلال آل احمد مطرح شده، بعدن کسان دیگری مثل خود سید جواد مطرح کردن، در دوره معاصر خیلی بولد کردن، نقد هایی که به اینا کردن، باعث شده که اون ارزش ادبیات ملکم خیلی دیده نشه و ما نیاز داریم که ادبیات ملکم رو در واقع بازخوانی کنیم. این کاری بود که من در یکی از مقالاتم انجام دادم در و مقایسه کردم ملکم رو با نائینی و مستشارالدوله و فکر میکنم که یک بینش هایی برای ما داره ملکم که میتونه بعضی از موزلات دوره معاصر ما رو حل و فصل کنه. انشالله که دوستان خط من و به این رساله در واقع میرزا ملکم خان مراجعه کنم، بعضی از رساله های اون رو به ویژه کتابچه غیبی رو حتما مطالعه بود.
سلامت باشید، بزرگوارید. من تشکر میکنم از آقای دکتر کاظمی که در واقع در این برنامه شرکت کردم. من ایمیل آقای دکتر رو اینجا توی این کامنت ها گذاشتم که اگه کسی نکته یا سوالی در این مورد داره در واقع با خود ایشون در واقع در میان بذاره. برنامه ما وقتش یک ساعت بوده، به پایان رسیده و نکات جالب توجهی عرض شد و خیلی ممنون از آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتن. انشاءالله که در برنامه های دیگه هم بتونید در واقع از ایشون استفاده بکنید. شما هم اگه سوالی هست خیلی ممنون.
من از شما تشکر میکنم آقای مؤمنی. دوستانم اگر خواستن نکته ای پرسشی داشتن هم از طریق پیج اینستاگرام من هم کانال تلگرام من برام پیام بفرستن، کامنت بذارن، من حتما جواب خواهم داد. من فکر میکنم که ملکم اندیشش بسیار مهمه و باید یه مقدار از اون سویه های ایدولوژیکی که این روایت ها وجود داره دور بشیم تا این متن ها رو با بینش های در واقع جدیدتری بازخوانی کنیم انشاءالله.
بله خیلی ممنونم، لطف کردید، دست شما هم درد نکنه و ممنون از همه دوستانی که در این برنامه شرکت کردن و ما رو همراهی کردن. خیلی ممنونم، از آرزو خدافظی میکنم، خسته نباشید،
سلامت باشید، خدافظ.